بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. این دو تا آیه در آخرای سوره مبارکه جمعه که عزیزان من نوعاً شاید حفظ باشن یا زیاد خونده باشن، و بالاخره ترجمه آیات قریب به این مضامین است که ای پیغمبر، بگو به این یهودی ها اگر گمان میکنید که شما دوستان خدا و عزیزان خدا هستید و شما فقط در بین مردم این خصیصه رو دارید، دوست خدا هستید، خدا رو دوست میدارید، به آرزوی مرگ بکنید، مجسم کنید مردن رو، ببینید چطوره حالتون. اگر راست میگید، چون یهودی ها خیلی سنگ دوستی خدا رو به سینه میزدن، نحن احباء الله در قرآن هست که ما عزیزان خداییم، مثلا ما سوگلی های خداییم. بس می فرمید ولا یتمنونه ابدا، اصلا اینا آرزوی مرگ نمی کنن، فکر رو نمی کنن اصلا، به ما قدمت ایدیهم، به خاطر اون اعمالی که از پیش فرستادن خودشون می بینن چه کار هستن. والله علیم بالظالمین، یعنی خداوند متعال علم دارد به حال ظالمان و ستمگران، ولو که خودشون ادعاهایی هم بکنن، ولو اینکه خودشون را خیلی در جامعه نیکو بخوان قلمداد هم بکنن، خدا با خبر است. والله علیم بالظالمین. بله، عرض میکنم حضورتون که شاید مقصود از این آیات این باشد که آدم در نفس خود یه مراجعه بکند، ببینه با مرگ چگونه است میانش، نه این که مثلا بگه خدایا مرگ منو برسون، نه، همین که مراجعه به نفس و تجسمی که خلاصه که مرگ بیاد چی میشه، یا اگر یه مرگی در جایی باشد که مطلوب باشد مثل شهادت به سوی اون میره یا نمیره. حالا بحث این شده اون عزیزان عنوانش هست علل ترس از مرگ. این بحث امشبه در پرتو این آیات انشالله این بحث رو به اختصار به عرض عزیزان میرسانیم. شما ما گرفتار بستگی راه بودیم، امشب خیلی معطل شدیم، یه جایی رو در بزرگ راه مدرس اسفالت میکردن و ارسانم حضورتون که ما رفتیم خلاصه از مسافت بسیار دوری دور زدیم و خدمت عزیزان رسیدیم و قدری از وقتمون امشب تقریبا تلف شد، اما چون در راه آمدن به مهدیه بود و در راه آمدن به سوی شما عزیزان و شما جوانها و برادران و خواهران بود، انشالله که اون هم عبادت حساب می شود. و اما علل ترس از مرگ، یکی از عوامل ترس از مرگ گناهکاری است که در این آیه اشاره شده. آدم یه دیونی برگردن داره، عرض میکنم حضورتون گناهانی انجام داده و انجام میده و اینها رو هنوز توبه نکرده، از اینها بر نگشته، خب مسلم است که بالاخره این آیه در مورد کسانی است که اعتقاد به آخرت داشتن. همه یهودی ها مسیحیان اعتقاد به آخرت دارن، البته اون کتاب اصلی اینها تحریف شده تا تعارفی نداریم. اون توراتی که بر حضرت موسی نازل شده یا اون انجیلی که بر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام نازل شده اون که در دست نیست. اینایی که الان هست اینا تحریف شده و این یه بحث علمیه، نه بر این هموطنان مسیحی ما یا یهودی ما یه وقت این مباحث رو از ما بشنوند بعد سنویت نه بر ما راحت بشن، یه بحث علمیه. خیلی واضحه که این دوتا کتاب تحریف شده، هم عهد عتیق هم عهد جدید. وقتی نگاه میکنید در این کتاب ها ببینید که پایه های قوی شرک کاملا پایه گذاری شده و ما به اینها میگیم که ما اصل دین شما رو قبول داریم، میدونیم بله یه روزی شما یه پیغمبری داشتید، یه روزی شما کتابی داشتید و عرفاً به اینا اهل کتاب گفته میشه. بخیر این اهل کتاب هم در اسلام هم اینا یه حرمتی دارن، به این معنا که اگر چنون که اهل کتاب در زیر پرچم اسلام به زندگی خود ادامه بدن و علیه اسلام مسلمین نقشه نکشن حربی نباشن، خب عزم کنم که به اینا گفته می شود کافر زمینی. و کافر زمینی یعنی کافری که زیر پرچم اسلام زندگی می کنه، احترام اسلام مسلمین رو حفظ میکنه، علمی نمیاد بیرون شراب بفروشه گوشت خوب بخوره و از این کارا بکنه، این رو میگن کافر ذمی. و کافر ذمی جانش و مالش محترمه، کسی حق تعرض به اینا نداره، اینا ازدواجشون محترمه. حتی ما هر نداریم به زنان اینها نعوذ بالله به نظر بد نگاه بکنیم، حالا میگن در کلیسا در هر کجا به هر عنوان ازدواجشون هم حتی اسلام صحیح دانسته برای خودشون. که روایت داریم که حضرت صادق علیه السلام یه ارادتمندی داشت، این غلام خود را صدا میزد و غلام نمیشنید یا جواب نمیداد، بالاخره این مرد عصبانی شد گفت یبن الزانیه نعوذ بالله، ای پسر زن زناکار. حضرت خیلی ناراحت شد چون توقع نداشت و روایت داریم که حتی حضرت تا آخر عمر با اون آدم حرف نزد، یعنی آدمی بوده که ازش توقع نبوده، شاید هم از اون حالتش سر نگشت توبه نکرد، حضرت برای این باش حرف نزد. به هر حال حضرت در اون بعد به او فرمود که چگونه جرأت کردی به مادر این توهین کنی. ما خودمون ما مسلمان ها خیلی وقتا اینو تو حاشیه میگم با کسی بد باشیم بعضی همون نعوذ بالله حتی فوش پدر مادر میدن که اینا درست نیست، اگه با خود او بدی با او خود او خود حساب داری خود مادرش داری و پدرش داری، ممکنه مادرش جدار صالحی باشد پدرش که صالحی باشد و این نامه عملت بشدار بشه و توفیر سلس بشه. توجه کردید خیلی درست داری در سرهنگ اسلام بگذارن. خلاصه این مرد اومد کار خودش رو توجیه کنه، گفت یبن رسول الله مادر این مشرکه برای این گفتن زانیه. حضرت فرمود اما علمت ان لکل قوم نکاح، این ندانستی که ازدواج هر قومی محترمه در هر کجای دنیا هر کس هست این مراسم را هم برم میرن با اون مراسم ازدواج میکنن و این محترمه. بالاخره ما قبول داریم که اینا صاحب کتاب هم، اما از این طرف هم میگیم آقا کتاب های شما تحریف شده. در این تحریف در این دیگرگونی ها اینا یه مش عقائدی دارن که با ما شریک هم دارن عقیده یهودی و مسیحی ها. یکی از اون عقاید مشترک ما اعتقاد به آخرت هست، برای همینم میگه قرآن و لا یتمنونه، هیچ وقت نه مرگ و دوست نداره ناراضی مرگ نمی کنن به ما قسمت عیدیم بس معلوم بشه که معتقد بودن به آخرت. پس این آیه نشون میده یکی از علل ترس از مرگ گناه هست، که عرض میکنم که انسان گناهکار مدیونه گرفتاری ها داره و میترسه خلاصه بمیره که نه به مرگ گردنش. یکی از دعاها کنه انشاءالله در این شبهای عزیز که فرده کردید که یکم انشاءالله اگر زنده بودی خدمت های برادران و خواهران خواهیم بود، شب سوم که شب قدر است و احتمال قدر بودنش مهمتر، یکی از دعاهاتون و یکی از دعاهامون این باشه که خدا ما را با نماز قضا و روزه قضا و عبد والدین و بدهکار مشغول ذمه از دنیا نبره. مشغول ذمه بره با نماز قضا. بالاخره اینا یه دعای مهمه که بگید خدای اینقدر ما مهلت بده که ما پاک از دنیا بریم، یعنی هم دعای بکنیم. بله، یکی از عوامل ترسه، چون میدونی که فردا این رو در قبر بگذارن چی میشه. بله، البته بحث مفصل، حالا من دیگه امشب وقتمون محدوده که سوزه حرض میکنم، اگر صلاح بود بعدا بیشتر باز میکنیم انشاءالله. یکی دیگر از عوامل ترس از مرگ، ندانستن حقیقت مرگ. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ببینید، ترس از مرگ باید علمی باشد نه عوامانه باشه. یک پیغمبر که دریای علمه از مرگ میترسه، یک نفر آدم که هیچ سواد نداره اونم از مرگ میترسه. این دو تا ترس چرا داره با هم؟ زنا معمولا دیدم از مرگ خیلی میترسن، طایفه نسوان، ولی با هر کدوم صحبت کردم دیدم ترسش ترس عوامانه، ترس علمی نیست. توجه کردید؟ شما ببینید آقا، سابق ترین از اژدها میترسیدن تحت این عنوان که از دهنش آتش میاد بیرون. آخه آتش نداره اژدها، این اژدها زبانش می آورد بیرون، چون این وسائل حالا خیلی مجهز که دارن با وسائل میرن وحشی تری خطرناکترین حیوان رو میگیرن میارن فیلمبرداری میکنن. سابقا این از دور نگاه میکردن، از دور این اژدها که زبانش میاره بیرون میبره داخل، عین شعله آتشه. تو نقاشی ها، مینیاتور ها، سکه ها، حجاری ها، هرسان که در آخر باستانی هم هر کجا اژدها کشیدن یه شعله آتش رو دهنشه که تخیل فقط. یه نفر دانشمندم از اژدها میترسه، ترس این علمیه، میگه زهر داره. و عوام که میگه میگه آتش داره، آدم آتش میگیره. این دوتا ترس، هر دوتا ترس یکی علمیه، یکی سیر علمیه. ترس از مرگم آقا باید علمی باشه. ها الانش میگم به شما قضایی رو ببینید. گاهی میشود که گفتم یه مجتهد، یک فیلسوف، یک پیغمبر از مرگ میترسه، یه آدم عوام از مرگ میترسه. ولی خیلی فرقه. مثالی بگم براتون، میگن دوتا مجتهد نشسته بودن بحث میکردن با هم. اینا دوتا خادم داشتن که فانوس کشی اینا رو میکردن. ثابت روی این اوضا نبوده، یه نفر فانوس میبرده، اون آقا هم در نور اون میتونی سرا بره. خلاصه میگه بحث اینا در گرفت و یکی از اینا ناراحت شد، یکی از مجتهدی برگشت به اون یکی گفت که من نمیفهمم تو چه میگی. یه وقت نوکر این مجتهد برگشت گفت که منم نمیفهمم. گفت و ساکت باش، نمیفهمم من با نمیفهمم تو خیلی فرق داره. بله، یه وقت یه نفر آدم نیست نالایق مثل من میگم نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. ولی یه بزرگی هست نمیفهمم، او به معنای میفهمم میگیره. شیخ ابو علی سینا در کتاب شفا، بله کتاب خیلی حسرم که پیچیده و مفصلی در کتاب شفا که در چندین جلد است و در چندین علمه، در اونجا در مبحث اتحاد عاقل و معقول اعتراض کرده. شو ببینید که خیلی از فلاسفه حتی از قبل از اسلام، از قبل از اسلام خیلی از فلاسفه یونان هم قائل به اتحاد عاقل و معقول بودن، منتها خیلی ظاهر نمی کردن. که خود مولوی هم قائل بوده در اونجا که می گوید ای برادر، تو همه اندیشه‌ای ما بقی را استخانه ایشه، این مسئولیت اتحاد عاقل و معقوله. به هر حال ملا صدرا در بین اینها در گذشتن گفتن که یه امتیازی داره، میگه اونا گفتن عاقل و معقول متحد است و رفتن، من این مبحث رو برهانی کردم. ملا صدرا برهانی کرده و از اولیا شنیدم سینه بکر نقل شده که برای فهم مطالب غامض ملا صدرا وقتی که در قار کهش ریاضت می کشیده سبا می رسته به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، متوسل می شده و می گفته که وقت زیارت می کنم خانم را در می گردم برم به طرف غار و زلط رو می فهمم. خلاصه این اتفاق رو معصوم یا هم می گه از اونجا ها خدا می دونه بالاخره که مخالفت کرده با اتفاق آقل معصوم و می گه و نفس قدری ما یقولون. این عبارت شیخ در کتاب شفا میگه اینا که میگن آقل معقول متحدن نمیفهمم چی میگن، این نمیفهمم به معنی میفهمنه، میگه اونا نمیفهمن، میخواد اینطور بگه. توجه هستید یه وقت شما میبینید که با یک جهر بحث میکنید در مقام طعن برو یا تعریض برو میگه آقا من نمیفهم چی میگی، نه اینکه نمیفهمی، میخوای بگی تو نمیفهمی، یعنی به اون میگی و لفظ عدری هیچ ما یقولون. بالاخره بله یک وقت که ترس علمیه، یک وقت که از حضورتون چه غیر علمیه. به قول اون مشتهد گفت نمی فهمم، مخاطب میشم گفت نمی فهمم، گفت خیلی فرق داره. توجه کردید آقا یک نفر عالم دانشمند از مرد می کرده چرا؟ برای این که انبیا اولیا خبر دادن، حساب هست، کتاب هست، سوال می کنن. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه خطبه می فرماید که فرن امامکم عقبتن کعودا و منازل مخوفه، در کیس روی شما گردنه های بزرگی هست، منازل ترسناکی هست، لابد من الورود علیها و الوقوف عندها، حتما باید اون منازل وارد بشین، بیستن اونجا ها اینجوا هست. ترس علمیه، امیرالمومنین داره خبر میده، اولیا خبر میدن، قرآن خبر میده. یه وقت نه یک چیزی از مرگ و محشر و برزخ برای خودش میشسته تو خونه ساخته و میترسه. زیاد شده عوام مردم به من مراجعه کردن و این سوال رو کردن که آقا اگر قبر آدم از شیشه باشه ایت داری شرعن؟ گفتم مثلا شیشه باشه چی میشه؟ تو خوبارم دلش نمیگیره. باور کنید یکی میگفت که اگر از قبر آدم یه هوا کش بذارم بالا ایز نداره؟ گفتم اگر نداره چی میپرسی؟ میگه خب آدم رو در اون جای تنگ و تاریش میذارن، خب آدم دلش میگیره دیگه. این متوجه نمیشه که بابا الان اعضای منو ببرن در یه جای دست بکنن من عذاب نمیشم. دقت بفرمید، این اعضا رو ببرن یا این لباس منو یا این پیرهن شما رو اصلا ببرم بمیزم تو چهر شما چه میشه؟ خودم بایستم لب چهر تماشا کنی هیچ طورت نمیشه. این بدن رو که دست نمی کنن روح مشرفه کاملا داره تماشا میکنه و میبینه که این بدن رو برزن گرفته مونده این تو که بیش که در کنار یه گودال پیرهن رو برن بمیزم تو اون گودال، حالا پیرهن تو رو بمیزم تو اون گودال تو دلت میگیره ارس مخالم که چیشه باشه مثلا این حرفای عوامانه چرا؟ چون حقیقت قبر بهش گفته نشده. من چی بگم آخه؟ من طلبه اصلا که نادان روسیه چی بگم؟ اما ما غیرت این رو دین رو باید داشته باشیم، حقایق باید به مردم گفته شود تا مردم روشن بشون. پس بیا من این که حقیقت قبر رو به شما بگم. ها ها داریم بگم این حقایق رو مردم نگیم، مردم اولا در جهل میمونن، ثانیا چی میشه؟ ثانیا دشمن ملحدی پیدا میشه، زبانش درازه. نقل میکنن که در مورد رضا خان یا یه جبار دیگر نمیدونن، نقل میکنن که کسی رو بردن که یعنی متوفای رو دست میکردن، این آمد و ایستاد سر قبر گفت یه باش ارزن رو سینه این مرده بریزی. این هم برای خیال آدم جبار بگر نمیدونم چه بوده، این ترسیدن ازش ریختم گفت خیلی خدا بوشونی فردا کارگر بید و کلنگ در بشن آبور کنیم در رو باز کنیم. در رو باز کردن گفت که ها پس شما میدون مرده فهمی که میگی به جایی ارزن رو نرشته. ببینید اطلاع ناقص بدی هم اون بند خدا در جهر میمونه، هم یه همچین دشمنی پیدا میگه و سرش میکنه. پس ما چرا اطلاع صحیح ندیم؟ چرا حقایق گفته نشود. ترس علمی نباشد، ترس علامانه باشد. مثال اجده ها را براتون زدم، اجده ها خطرناکه، اما اون بی اصطلاح یا اون آدم آتش میزنه، مستلم اون آتش میزنه زهره، خطرناکه بخواست درسته بیه خطرش چیه. و اما قبر و ما ادراک ما قبر، قبر رو بگم آیون خواهران این مبحث رو عنایت کنید. قبر دو تا معنا داره، مبحث طولانی ها مختصر میکنن، اگه از 11 گذشت چه کار میکنید؟ ها؟ نه شوقی میکنم، محصل کنده میکنم، بعض گوینده ها خیلی ناشی میشن. توجه کردید؟ میگه که در اول صحبت دیدم و میگه بحث ما زیاد خواهد شد، وقت هم در راه شروع میشه. میگن گفتن که تو گفتن حرامه، راست گفتن هم واجب نیست، چه کار داری بوده زیاد خواهد شد؟ بله حالا اگر حضورت من ایش وقت نمیگم زیاد خواهد شد، چون این درست نیست. ولی الانم عرض میکنم به شما، مزاح کردم، معطلتون نمی کنم، چون میدونید خیر الکلام ما قلا و دل. شما که مردمان دانشمند با فضیلت، اصلا برای آدم با فضیلت زیاد صحبت کردن مطلوب نیست و من هم اهل اطاله نیستم. اینم که میدونید در مهدی یه ساعت حرف میزنم خسته میشه از من، رفعا لطف دارم، مرحمت میکنم، کم صحبت میکنم، نامه میزنم، اعتراض میکنم، هیچ وقت من اهل زیاد صحبت کردن نیستم. حالا پس کمک کنید انشاءالله با الفاظتون و تلکل کنیم به خدا، من این بحث رو مختصر کنم. گفت در خود یکی در خود منبر مطالب یادش رفته بود، هی از اول مطلب خدا میگفت که یادش بیفته. یک قومی هم بس نگاه میکرد، قومی هم از امان جوهرداری هم حتما هم اینجا الان هستن، ایش نداره من خودم یه تا قومی اتفاق میشم، چون قوم زیاد موندیم ما. خدا که از اون پایین میرفت، آه هر به یادت رفته؟ گفت بله. گفت پایین مرایی که یادت نرفته یه پایین. ما از اول که میریم منبر، از اون اول که میریم منبر به فکر پایین مدنیم، مردم رو خسته نکنیم. اما نفسی نماند چون مطلب مشکلی زنگ تفریح بهتون دادم، مطلب داره مشکل میشه، تلاوت رو گرفتیم. خب برادر من، خواهر من، دقت کنید، مبحث دقیق لغزشگاه. اگر خدا نکرده یک کلمه پس پیش بشه، بریم بیرون بگیم این بگه آن بگه، یه سایعاتی درست میشه و در این نفت مبحث ما خراب میشه. شما عنایت کنید. قبر دو معنی دارد برادر من، خواهر من. یک قبرش فقهی و تکلیفی داریم، قبر فقهی و تکلیفی، یعنی کسی که از دنیا رفت بر مؤمنین واجب است او را دفن میکنند. یه مسئله شرعیه، مسئله شرعیه. بعد یه جایی رو بکنن، از که حضورتون بالاخره آداب داره، شرایط داره، خدا انشالله به شما حطول عمر بده، آخرت همونم خیلی کنه انشالله. بله بالاخره قبر هست و بعد کنم که به هر انسانی بالاخره آخر مسیرش اونجا. گفته کسی کلاه از سر بغلول برداشت و در رفت، بغلول اول جبر تحقیق بخونه رفت میشست و قبلستان. گفتم باید کلاه تی بگیر. گفته نقل هر کسی باید یه بیدی آخرستان، همینجا منتظرش میشه. بعد این قبر شکلی و تشریفیه، توجه فرمودید. خب بعد برم بذارم اونجا. حالا اگر کسی ما مجاز هستیم مثلا برای منو بذاریم که بیابون برگردیم بیاییم، نه نگر در یه مواردی یک کسی در کشتی از دنیا رفت، خدا اینقدر عزت مؤمن رو خواسته، حتی مؤمن مرده هم عزیزه، می فرماین نمیخواد صبر کنی کشتی از این قرار ما نمی کنیم. ما مسلمان ها هر که دلت به خواهد فرهنگ اسلام دور افتادیم، خیلی چیزا ترک کردیم. ما گفتم تسلیت تا سه روزه، بیشتر از سه روز شما تسلیت نگید، اما ما اگر 40 سال بعد از رفیق اونو ببینیم میگیم که تصویر درد میکنم، چون دور افتادیم. من میگم، من طلبه هم میگم، میدید چرا میگم؟ چون فرهنگ اسلام ترک شده که نگم میگم نمیفهمی، متهم میشم به نفهمی. چه بکنم؟ توجه کردید؟ بله، اینقدر عزیز این مرده مؤمن بلو مرده میفرمید سر نکنید کشتی برسه به ساحل تا بریم تابوت بیاریم، لا اله الا الله، نه، همونجا نماز که بخونیم یه سنگی، یه چیز سنگینی آهنپاره کشت ببندید بمیده به تای دریا، اینم قبر او همونجا. بله، وقتی زید بن علی علیه السلام پسر حضرت سجاد سلام الله علیه، زید که خیلی مرد بزرگی بود سلام الله علیه، به شهادت رسید، بردستن بدن او را جمعی از شیعیان، بالاخره جمعی که نمیتونستن کاری بکنن، همون اندازه فرصتی را به دست آوردن که زیر شنهای ساحل یک رودخانه مخفی کردن. دشمن فهمید، آمد بدن رو گرفت، پیدا کرد، بود را زدن به دار. بدن زید بن علی 4 سال در بالای دار، 4 سال آفتاب بر این بدن میتابید، باد بر اون میوزید، منتها کرامتش بود که نمیپوسید. بنی امیه مال از مردم رهل چشم بگیرد. 4 سال نگهبان میداشت، نگه کسی بدن رو پایین نیاره. یکی از نگهبانان بدن زید بن علی یک نفریست از علمای محترم سنی که بخاری و مسلم از او نقل حدیث کردند. ببینید چقدر محترم بوده، جز روات بخاری و مسلمه. میگوید من نگهبانه میدارم، خوابم بود، یه وقت دیدم رسول خدا آمده، برای به این بدن نگاه میکنه، جوش از من فرمود که هاکزا تفعلون به ولدی، اینطور با فرزند من رفتار میکنید. یک شعری هم از اینجا بذار، چون من هست مشکلی شعرم بگم براتون، از هم یه تنوعی بشه. یادتون باشه شعرا نظمون از همدیگه خیلی میگیرن، یه نظمون گرفته میشه 50 تا شاعر رو شعر میگیره. هنر شاعر وقتی که نظمونی را به شعر بکشه که ثابته نداشته. در نجف یه شاعری بوده به نام شیخ صالح کذاب رضوان الله علیه، این در مورد بدن زید یه شعری گفته، ادبا میگن از این مضمون بی سابقه. میدونید چی گفته؟ این بدن که بر کار آویخته بوده، میگه که ان السما و الارض فیه تناقصا فنال الفضا منه احز المراتبی. چقدر زیباست. میگه زمین و آسمان روی این بدن به رقابت برخواستن. زمین گفت پیش من باشه، آسمان گفت پیش من باشه، در این رفت سوا برنده شد. به کسازی که ان سما بل ارض فیه تنافقا فنال الفضا منه اعز المراتبی. حالا در از هم اینه، وقتی اینا برگشتن آمدن خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، امام بود، معصوم بود، دیگه حجت خدا بود، فرمود بدن عموم چی شد؟ گفتن یا رسول الله گذاشتیم زیر شنهای ساحل، دشمن پیدا کرد. روایت داریم حضرت فتخ را به اعلا صوتهی، حضرت های های گریه کرد صدای بلند، فرمود هلا اوخرتموه حدیدن، چرا یک پارچه آهن به این بدن نبستید بندازید بره زیر آب؟ رجی کردید. قول معصوم گفتم حجت، فعلش حجت. معصوم میگه چرا آهم تاره به این نبستید به این بدن که بندازه بره زیر آب؟ ما حباشیم این کار رو نمی کنیم. حضرت می فرمود که بره زیر آب بهتره که به دسته نبی افته. یک داریم که حضرت فتک را به احلا توفهی، حضرت های های گریه کرد صدای بلند، فرمود هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یک پارچه آهن به این بدن نبستید بندازه بره زیر آب؟ رجی کردید. قول محصوم گفتن حجت، فعلش حجت. محصوم میگه چرا آهم تاره به این نبستید به این بدن که بندازید به زیرا؟ ما حباشیم این کار رو نمی کنیم. حضرت میفرمود که به زیرا بهتره که به دسته نبی افته. توجه کردید؟ خب پس ضرورتی مادامی که پیش نیامده، ما باید چه کنیم؟ ما باید مرده را در اون قبر شرعی و تشریفی بگذاریم. اون قدر باید طوری باشد که سکن به سینه مرده رو به قبله باشد. یک حبت نقابیدن داریم، یه سکن و سینه رو به قبله، نه خواب قبله. یه رمزی هم میدارم و بعد از منبر دیگه نپرسیدا. بعضی ها اعمالی انجام میدن که مرده رو بر خواب ببینن، بزرگی رو بر خواب ببینن، اشتباه میکنن تا به قبله میخوابن نمیبینن. در اونجور اعمال قد که مرده بخوابیم، چون مخواهی مرده ببینیم دیگه، من این نخواه مرده ببینیم خیلی خود جوف هم که یه سبا مرده داشته باشیم. توجه از این حرفا وحشت نکنید، سینه و شکم رو به قبله، خواب رو قبله نمیده، مرده باید رو به قبله باشد. درست ها در احکام فقهی فرمودن که در یک شهر مسلمان نشین وارد شدی و نمیدونی قبله کدوم طرفه، یکی از شروق یافتن قبله ها قبور مؤمنین است. از روی قبره می شود قبله رو یافت که قبله کدوم طرفه. احکامی داره برای خودش بالاخره، قبر شرعی و قبر تشریفی و مرده باید در اینجا بگذارن واجبه، الا در صوری که براتون توضیح داده. خب این یه قبره، عنایت به هر نیست گفتم که مشکله. و اما یه قبری هم داریم روشن میشه، میرم قبرش روشن شد، این قبر تاریک میشه، گشاد میشه، تنگ میشه، نمه فشار میده، این هم هست دیگه نو درسته؟ این کدوم قبره که فشار میده؟ اینو آدم اگر نفهمه ترسه چیزی ترسه جاهلانه میگه اون قبر من از چیشه باشه، یکی میگه قبر نواجیش داشته باشه. دقت بفهمی؟ پس معنای اول قبر شد اون قبر تکلیفی که دیگه فراغون دیگه مثال نماد بزنیم به اصلاح خوره جهگی خوره. ولی یه قبری هست که ناله انبیاء اولیا بلنده، از ظلمت اون میترسن، از تنگی اون میترسن. اون قبر قبریست که میفرمید اما روزتون من ریاض الجنه، قبر یا باقیت از باقیت هست، او حفرتون من حفر النار، یا قودل از قودل آتش. کدوم قبره؟ همین قبره، یعنی قبری که در بهشت لراحت تنگ میشه، وسیع میشه، چی میشه؟ همه فرق رو یازده داره میزی داره مبهت ناقص موند. نمیدونم دیگه برنامه بعدی رو نمیشون مزاهم شد. بله این الان احبوهه این بحثه، ولی ممکنه من بمیرم یه وقت نیم ناقص نماشه بوده بگم خیه هستی صاحب کرام به پشیمان نباشه. بیدونی بحث بحثی که ناقص بمونه، من از اینجا برم بمیرم مدیون همه میشم. این لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، نزدیک نماز نشوید. چی؟ وقتی که مستید یه نفر بیاد لا تقرب الصلاه را بگه بقیه که نگه، چی میشه؟ خراب میشه دیگه. پس عنایت بفرمید، منم بازم صاحب کرم بودم هم پشیمان کنم، زود انشاءالله تمام میشه. اگر تفصیلی لازم بود دعا کنید زنده باشم بعدا تفصیل بدم، علال حساب هر تفصیل همین از برم میگم. خیلی خوب، پس این قبر بهشت زهرا یا در جای دیگه این تنگ میشه، یعنی این خاکه یعنی به هم نزدیک میان اینطوریه. یا مثلا آدم یه وقت سراخ کنی داره ببینی توش روشنه، آتشه، آزا اونجا آتش هست. اگه اینطور به مردم بگی بعدم یه دشمنی پیدا میشه میاد ارزان رو سینه مرده میریزه، به قول طلبه ها اله که گفتم براتون. و اما برادر من عزیز من دقت بکن، علامه مجلسی قدس الله سره قدس الله روحه که خیلی مرد بزرگی علامه به تمام معنا، میفرماید اخبار زیاد نه یکی دوتا، نه یه حدیث ضعیف، نه یه حدیث قابل حدشه، اخبار زیادی دلالت دارد بر این که اون قبری که گشاد میشه، تنگ میشه، تاریک میشه، یا نورانی میشه اون قبر این قبر نیست، اون محل بودن روح هست در برزخ. توجه کردید اون قبر اونه؟ در لسان ائمه که گفته میشه از قبر تاریک شد، قبر سمین شد که نشد، محل بودن روح در برزخه. حالا بفرمید که اون چطور تاریک میشه، روشن میشه، چی میشه؟ اون محل بودن روح هست در برزخ، اون قبری که گشاد میشه، تنگ میشه، نورانی میشه در برزخه. حالا بفرمید که روح مگر فشار بدن طورش میشه؟ عزیز من، فشاری که بر روح وارد میشه به معنای خود اون فشاره. توجه کردید؟ نعمتی که اون میبیند، لذت که میبره، به نسبت خودشه. یه میخوام مثال بزنم، اما یه حرف خدای نکرده خیلی ما مطلوب تو بزنن چه حالی میشی؟ یکی یک فشاری بر من وارد، یعنی خیلی گذاشتن؟ نه، نمیخوام بگم این فشار اونها، خدا میدونه من که هنوز نمردم ببینم چجوریه، اما فشار روح به نسبت خودشه، عذاب روح به نسبت خودشه. اونجاست که از زنجه قبر وقتی میشه در حالان برزخه، اونجاست که محل تنگه. ممکنه روح کسی رو تلسه اقرار بدن که در بکن از تنگی، خودش دیگه بحث دیگریه. یه تفسیره اینجا هست، یه تفسیره ای که میگن گاهی گفته میشود، این تفسیره رو دقت بکنید، پس معنی دو قبر روشن شد، قبر تکلیفی و شرعی، قبری که توصیف شده در روایات محل بودن روح هست در برزخ. درسته؟ تفسیره تفسیره این است که گاهی گفته میشود فلان ولی خدا هر فلان که دیده گفت بخدا آتش از یه قبری بلند شد، بلند میشه. حضرت جمال گلفرگانی رضوان الله علیه از مراجع بود که در جوانی دیده بود توی تخت فولاد اصفهان از یه قبری آتش بلند میشه، اینقدر از حرفش دویده بود تا اصفهان رفته بود اونجا، افتاده بود تو بستر که اولیا اومده بودن عیادت کباب برش درست میکردن، آش برش میپختن که این نوجوان خوب بشه. حضرت جمال مرد بزرگی بودا، حالا دیگه نمیتونم بعد از آن بذارم، خیلی پیچیده بود رضوان الله علیه. درست حضرت جمال، حالا دیگران هم بودن، خیلی گفته میشه و از فلان قبر آتش بلند میشد، از فلان قبر وطن صدا شنیده میشد. این خبره چجوریه؟ اینو دقت کنید. ما طلبه ها علا زرده ای، یعنی دو قسمه، یه قسمش دروغه، خیال خلاف هست. بالاخره ما در مباحث گذشته گفتیم که در کنار هر عرض چی هست؟ یه بدنی هم هست، او دروغه، یه قسمتش دروغه. یکی میدونی که یه حرفی میزنه که مقام قرصی رو برای بالا میگونم، یه حد یه چیزایی در قبرستان دیدم، حد من متصایر خود رو دیده. بله، از این دروگوها هست که من مواجه دیشم آتش میگیرم هیچی نمیگم، اومده بود رو بروی زریف متحصر حضرت رضا سلام الله علیه دروغ خریف من میگفت، سر من بسیدم پایین گفتم بله، که خدا میدونه وقتی رفت روح هم آزاد شد در یه اصلا میده که رؤیتشون تصوره مهد تمام کن خدا، تمام کن خدا. آخو خدا جا کهشی رو بدیم به دروغ میگی. بله، پس یه قسمش دروغه ها، قسم دوم چیه؟ قسم دوم هست که هزار جمال رو فرگانی یه میگه دیدن، یه دیگه نمیشه گفت دروغه. از این منم میگه آقا شما الان گفتین که آتش نور وسعت زیغ مال اون قدر این قدر نیست، جواب چیه؟ جواب اینه که من از هزار جمال زنگین ترشم، سراغ دارم. بله، سراغ دارم. مرحوم حجم الله احمد نراسی که دیگه عدالت بزرگی بالاتر از این است که من بگم، او به یک سند صحیح نقل می کند که بنده دو بار در این سند تجدید نظر کردم. ببینید، دو بار تجدید نظر کردم، دیدم اصلا به قول معروف مولا دردش نمیره. الان یه دفعه بیاد به شما بگه که امام رضوان الله علیه فرمود که از آقای طباطبایی شنیدم، او هم گفت از آیت بروجه بشنیدم، آقای بروجردی هم گفت از آخوند خراسانی شنیدم اینطور شما در این طبق خطه میدونم بکنید. یه همچه سندی داره، دو بار مراجعه کرده. حاجی مولا احمد نراقی رضوان الله علیه نقل میکند از یه تذکره ها، میگه عید نوروز بود، رفتیم در رستان تخت فولاد اصفهان، سر یه قدری نشستیم، یکی از اینها به شوخی گفت که به صاحب تر بابا امروز عید ما هر کجا بریم یک شیرینی میدن تایی میرم تو چرا اینقدر بیتفاوتی؟ خب شوخی بکنه. دیگه یه دفعه از قدر صدا آمد که ما هم حاضریم شیرینی بدیم. در عجب میگه ما دیگه ناراحت شدیم و وحشت و وحشت نبودیم. بله همینه، به هر میخواهش میکنم که قدر باز شد، ندیدیم عجب جای روشنیه. از پله ها رفتیم، یک صحن بسیار زیبا. خب میشدی تا آخرها، اول گفتن دو بار در سند تجدید نظر کردن، بله و اینجا نمیگفتن. رفتیم دیدیم یه باقی حجره های داره، گلها خیلی زیبا، نشست و با آبش هر بید شیرینه چایی شوخی نداریم با هم، یه شیرینه خوردیم چایی همه چی خیلی بهرمت بود. بعد گفتیم تو چه کاری؟ گفت من یه قصاب بودم. گفتیم از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت یکی این که در کسبم امین بودم و یکی این که نماز اول وقتم ترک نشد، اگر اذان میشنیدم مغازه رها میکردم میرفتم، این دوتا کار من بوده، امانت در کف نماز اول وقت. بعد میگه گفتیم خدا حافظ، آمدیم بیرون دیدیم همین قبرستان است و قبر بسته شد و مثل که داشتیم خواب میدیدیم. خواب جواب این چیه؟ جواب حضرت جمال چیه؟ ها؟ یه تفسیر مهمه ها. گفتیم اینجور خبرها دارمه به سرورش که ها؟ دروغه. بگید دیگه دروغه. قسم دومش که صحیح هست چگونه صحیحه؟ آشما که داریم میگین از این قبر آتش در نمیاد، اخبار میگه در نمیاد، اخبار میگه آتش نعمت برای جایی دیگر. جواب چین است جوان عزیز؟ این جواب را اگه من مردم هیچ که دیگه نمیده. خوب گوش بده، برای این هم رفتای از منصور میگیرم، در این که صحبت صحبت مدیونیته. ببینید عزیز من، جواب این است که قسم اول که دروغه، در این قسم دوم که صحیحه، مثل آقا جمال مثل آقا ملمن نرافی، جواب این است که میگیم اینا مکاشفه بوده، مکاشفه بوده، نه اینکه واقعا از اون قبر آتش بیرون میمده. خدا این منظره رو ساخته که آقا جمال بفهمه که زاهد این قبر گناهکار بوده. اونا رفتن در اونجا وارد شدن شیرینی خوردن، خدا این منظره رو ساخته اینا بفهمن که یک ساله اینجا دفن شده. جواب اینه. یک نکته مونده فقط، اون یک نکته هم بگم. بله تقریب های حکیم داشتیم، حکیم حاجی میگاه حکیم میگفتن خدا رحمتش کنه، میگفت من دکتر جهنمی هم. گفتیم چطور؟ گفت هر که هر کجا بره خوب نشه میگه جهنم. ببین چه حاجی میگاه حکیم نرم حالا جهنم اینجا چیم بگر. یه نشته بسیار نتیفیه چه؟ پس یه جواب داده شد اون تفسیر. جواب دوم، به سؤال دوم بگید خب آن شما گفتید که این قبر قبر تکلیفه، قبر شرعیه، قبر اونجا، پس چرا میگن ما بریم زیارت قبور؟ پس چرا میگن که ما بریم سر قبر مرده ها بنشینیم، ما را میبینن میفهمن بونس میگیرن؟ بله اینا درسته. بله آدم آدم لطیفی باشه، باریکی باشه، تو مهدیه دارم عرض میکنم ها، شک داشتم نمیگفتم، آدم آدم لطیفی باشه پیش از شروع آفتاب بره قبرستان صدای مردن هستا میشنوه، لطیف باشه ها، نه بلنده که نصف شب بریم قبرستان ها دستم به دامن کن. آره جوان ها بدم خدا نکده این یه زده عقل همونجا بپره. دستم به دامن کن. ولی آدم ریاضت کشیده حضرت باقر سلام الله علیه فرمود اگر پیش از طلوع آفتاب بدی که زاهه کنم میشنویم، بعد از طلوع آفتاب یه طرف میشه، یعنی هر که بگی مرده میشنه ولی ظاهرا جواب نمیدن، بعد از طلوع آفتاب جواب نمیدن. بله من رو درسته بریم با اون قبر معنوس بشیم، اونس بگیریم، این همه تصدیق در روایات، و سید دلائل داره بسته ترین قبول میرین، متوجه میشه آدم که اینا خوشحال میشن اگر آدم نتیجه باشه. حالا انا کنده حال وقتی روایت میگه برو این طلب در زیر به همه قبول، روایت میگه شما ببین نباش و معنوس میشن خوشحال میشن، این آدم زنده، این آدم زنده. حتی گاهی آدم تعقیب هم میکنن، یه جوانی رفتی میرفتی یه پیرزن دیوارسی رو زیارت میکرد، در خدا وارث نداشته، یه مستقیان امیر المومنین مردن رفتن وارث ندارن یا وارثای خوبی ندارن، خدا هم همه شونه بیامرده انشالله. گاهی به یاد اینا باشی. میگه چند شب ترک کردم، میگه پیرزن آمد به خوابم گفت من تو این قدرستان خوز میدادم تو میومدی، چرا اینجوری میکنی؟ از این چیزا زیاد داریم که بخوام بگم دیگه نمیشه، تا صبح میشون وقت مزرده. حالا اونم نیست اکثر احادیث قول معصوم که نمه میگن ما بریم اونجا اینا ما رو میبینن متوجه میشن، جواب چیه؟ شما که گفتیم که این در قبرش هزار هزار ها، جواب رو علمی جوان عزیز باید خود متوجه بشه. جواب این است که اون قبر که قبر اصلی در برزخ تعلقی بر این قبر داره، یک. دوم این که اون قبر برزخی مثل بالای مناره است و این قبر دنیا مثل پایین مناره. عنایت کنید شما بریم یک قبر بالای مناره باشه، از پایین مناره بگید آقای خدا سلام علیکم، از اون بالا هم میشه میگه علیک السلام. پایین مناره جایگاه او نیست، ولی او در پایین مناره اشراف داره. شما بریم پایین مناره او شما رو میبینه. این قبر دنیا مثل پایین مناره است نسبت به قبر برزخی. اینه ما از سر این قبر حاضر بشیم، خدا این اذن به اونا داده که اونا به قبر خودشون اشراف پیدا کنن و ما حالا ببینن. توجه کردید؟ خیلی خوب، پس علاقه ترس از مرد یکیش گناهکاریه، یکی ترس جاهلانه از مرد و ندانستن حقیقت مرد و ترس علمی باشد. این ترس که بیشتر از این نمی رسید انشالله الباقی عند التلاقی خدمت نمی رسیدید. حالا ترسل پیدا می کنیم و بعد دعا می کنیم، رفت زحمت کنیم. امام ما امیر المؤمنین کسیست که قبر قیامت را از همه بیشتر یاد کرده، اما آیون با عبارات بلند بالا علمی عرشی گفتن برای کنجه سایم نعمانکم عقبتن که اوزا و منازل مخوفه. خدا به حق امیرمومن دستمون بگیره، میفرمد منازل ترسناک در سر راهتون داریم، لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. اینا همه درست اما تحصیل علمی باشه. خود امیرالمومنین خیلی یاد قبر قیامت میکرد، خیلی. بله اون روح در اونجا اگر بد باشه عذاب میشه، ما نمیدونیم چه گونه عذاب میشه، اینقدر هست که اولیا داره همیشون میلرزه. برای اینکه یکی از علل دیگر ترس از مرگ رو از من حضورتون به شما نگفتم، این کلمات حضرت یک قدر بی مقدمه میشه ولی عیب نداره، میگم ترسخ به تواهد آینده بشه. حضرت رو در سهرگاه امشب که با فرد شکاسته در بستر افتاده بود یه حرفی زد، یکی این که آدم میفهم یکی از علل ترس از مرگ دوری از خدا، آدم به خدا نزدیک بگه از مرگ نمیترسه. یک سریم از این کلام استفاده میشه، مظلومیت آغاز که چه خونه دلی داشت. عبارت رو دقت کنید، در سهرگاه امشب آقا دو سه کلمه حرف زد، فرمود وقتی که شمشیر به سرم اصابت کرد مرگ رو احساس کردم، ما کنت الا کقارب ورق و طالب بجد. این کلمه قارب رو دقت کنید، قارب با قاف ببینید به چی میگن. قارب در لغت دارد که به کسی میگن که شب شب هنگام در بیابان تشنه باشد. آدم اگر روز در بیابان تشنه باشه روز روشنه، ممکنه از لکست و اصفت مرغان هوا، از رفت آمد انسان ها، از سبزه و گیاه، از تلألق خدا آب به آب رهبری بشه، اما شب یک این که آب دیده نمیشه، حیوانات دیده نمیشه، دو این که به هر طرف بره خطری چیزی او را تهدید بکنه، به هر سمتی حرکت بکنه ترجیح به نامرجح میشه. در نصف کرد توی ظلمت تشنه یکیدی بسته هست در برابر تشنش مجسمه و داره از زندگی ناامید میشه. یه همچین آدمی رو میگن فارغ. اگر این آدم یک دفعه ببینه به تشنه رسید چه حالی میشه؟ ها؟ خوشحالی رو میگه تصور کرد. جانم به قربانت یا امیر المومنین میفرماید وقتی شمشیر به سرم اصابت کرد مثل تشنه شب هنگام بیابان بودم که به آب رسیدم. و ما کنت الا کطالب ورد و طالب وجد. این امام مصطفی مرد اینطور برخورد میکنه. صلی الله علیه یا امیر المومنین مجسم کنید الان با رنگ تریده در دست افتاده. بیایید بریم یک لحظه آقاره یادت کنیم بریم حال استفاره. از طرف مضافه میگه که شیعان دور منزل امیر المومنین رو گرفته بودن بیتاقت بودن آقاره ببینن. حضرت مصطفی سلام الله علیه آمد بیرون گفت مردم خدا جزای خیرتون بده، امامتون حالش مساعد نیست، برید منازلتون. دیگه همه برگشتن رفتن. من دیدم نمیتونم برم، پای رفتن ندارم، موندم. حضرت آمد بیرون فرمود اکبر مگر حرفمو نشنیدی؟ از کدام یاد رسول الله شنیدم ولی سوگند به خدا پای رفتن ندارم. اگه شد یک لحظه اجازه بگیرید من مولایم رو ببینم. حضرت مصطفی رفت داخل آمد بیرون فرمود اکبر بیا. دیگه وقتی وارد شدن چه بودن امام زمان؟ دیدم آقا دستمال زردی به سرش بسته، شیر خدا در رخش ها افتاده. میگه دیدم این رنگ مبارک، اون علی که از صدای تکبیرش دل شیر آب میشد، اون علی با رنگ تریده افتاده. میگه هر چه دقت کردم بفهمم زردی رخسار مولا بیشتره یا زردی دستمال بیشتره نفهمیدم. صلی الله علیک یا قائد الغر المحجلین و یا سید الوسیلین.